سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو سودی خوش آمدید. قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که یک محافظ مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان را به اتهام دست داشتن در قتل او دستگیر کرده. این فرماندهی در بیانیه امروز گفت که این فرد اعتراف کرده است که نبی‌زاده را کشته است. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد داده نشده. مقامات طالبان گفتند که تحقیقات از فرد بازداشت شده جریان دارد. مرسل نبی‌زاده با یک محافظ دیگرش در خانه خود در منطقه احمد شاه بابا در کابل ماه گذشته به ضرب گلوله کشته شد. اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نی از طالبان خواسته که محمد یار مجروح، خبرنگار طلوع نیوز در ولایت قندهار، را فوراً رها کنند. این اداره دیروز در بیانیه گفت که اگر ادعای وجود دارد به کمیسیون تخطی رسانه‌ای راجع شود. به گفته نی، دستگیری و آزار و اذیت خبرنگاران از سوی نیروهای طالبان قابل قبول نبوده و هیچ توجیه ندارد. شماری از خبرنگاران محلی در قندهار دیروز به رادیو سودی گفتند که اداره استخبارات طالبان در این ولایت آقای مجروح را دو روز پیش احضار کرده بود. به گفته آنها دلیل بازداشت این خبرنگار هنوز مشخص نیست. طالبان در این باره تا حال چیز نگفتند. معترضان در تهران، مشهد، اصفهان، کرج و سنندج به جاده ها برآمدند و شعارهای علیه علی خامنه ای رهبر ارشد ایران سر دادند. این اعتراض ها همزمان است با 40مین روز اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان. آنها در پیوند به اعتراضات سراسری در ایران اعدام شدند. این اعتراض ها پس از جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، آغاز شد. او در ماه سپتامبر پارسال پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی در شفاخانه درگذشت. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان دیشب در شمال غرب سوریه با هم درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد که از زمان وقوع زلزله در ششم ماه فوریه در این منطقه نخستین بار است که دو طرف درگیر جنگ می شوند. شمال غرب سوریه در کنترل شورشیان مخالف حکومت رئیس جمهور بشار اسد است. این منطقه یکی از جاهایی است که بیشترین زیان در نتیجه زلزله در سوریه و ترکیه به آن رسیده است. و قرار است که دومین بازی بیستاوره کرکت میان افغانستان و امارات متحده عربی فردا برگزار شود. افغانستان در نخستین بازی سلسله سه رقابت امارات متحده عربی را شام دیروز با تفاوت 5 ویکت در استادیوم شیخ زاید در شهر ابوظبی شکست داد. سومین و آخرین بازی بیستاوره تیم‌های ملی دو کشور روز یک شنبه، یعنی پس فردا، در ابوظبی برگزار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، معاون سازمان ملل متحد خواستار پایان اقدامات تبعیض‌آمیز در برابر زنان در افغانستان شده.
We must grow the movement for change in Afghanistan.
ما باید یک جنبش را برای تغییر در افغانستان ایجاد کنیم. ما این باور را ایجاد کنیم که تبعیض در جامعه نمی‌تواند ادامه یابد.
از درد دل برخی از دختران بامیانی هم می‌شنوید.
با خاطر که دختر هستیم نمیتونیم مکتب بریم، خیلی سخته. واقعا یکی ما ابتدایی ترین حقوق خود محروم، مثل درس خوندن.
بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه لاس آنجلس تایمز مطلب را در مورد بروز اختلافات میان سران طالبان به نشر رسانده است.
و در ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده ترکیه، امروز دو تن دیگر از زیر آوار بیرون آورده شدند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید این باور در افغانستان باید به میان آید که رویکرد تبعیض‌آمیز در جامعه نمیتواند دوام کند. او در نشست دیروز گفت که وضعیت فعلی دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان باید هرچه زودتر تغییر کند. از سوی دیگر، کاپیتان تیم روبوتیک دختران افغانستان در نشست گفت که برای تغییر وضعیت دختران و زنان در افغانستان تنها حرف کارساز نخواهد بود و عملا اقدام شود. بیشتر در این گزارش.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مهمترین اولویت جهان آموزش دختران افغانستان است و جامعه جهانی باید برای حفظ حقوق دختران و زنان افغان متحد شود. امینه محمد در پیامش در نشستی که زیر نام آموزش را نمیتوانیم به تأخیر بیندازیم گفت که بیش از 500 روز است که طالبان دختران بالاتر صنف ششم را از آموزش محروم کردند. با گفته او صدای دختران افغان و زنان باید بلند نگه داشته شود و تنها گذاشتن نشوند.
We must grow the movement for change in Afghanistan, recognizing that a society based on
ما باید یک جنبش را برای تغییر در افغانستان ایجاد کنیم. ما این باور را ایجاد کنیم که تبعیض در جامعه نمیتواند ادامه یابد. یک پرنده نمیتواند روی یک بال پرواز کند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد در بخش آموزش و اداره های همکاران تلاش میکنند تا به مردم بازمانده از آموزش روستاها و قریه ها این زمینه را فراهم کنند.
To children and adolescents across some of the most underserved areas of Afghanistan.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردند و دو ماه پیش نیز دروازه های پوهنتون ها را بر روی دختران و زنان بستند. سمیه فاروقی رئیس تیم دختران روباتیک افغانستان این کار طالبان را وحشت نامید. او گفت از زمانی که طالبان دختران را از مکتب و پوهنتون ها محروم کردند دنیا را برایشان به زندان مبدل ساخت. با گفته سمیه فاروقی در حال حاضر دختران و زنان افغان به علت ظلم و ستم اذیت می شوند زیرا آنها از تحصیل، مشارکت و کار کردن محروم هستند. سمیه فاروقی در نشست آموزش را نمی توانیم به تأخیر بیندازیم از جامعه جهانی خواست تا به جای حرف گام های عملی بردارد زیرا به گفته او عمل واقعی و معنادار می تواند تغییر مثبت را ایجاد کند. در همین حال سازمان جهانی مهاجرت هم خواستار تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است. این سازمان نوقت روز پنجشنبه در صفحه تویترش خواستار لغو محدودیت‌های مال شده طالبان بر زنان و دختران افغان شد. سازمان جهانی مهاجرت به تمام محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان اشاره کرد و گفت از زمانی که طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند، آنها نمی‌توانند به مردم نیازمند دسترسی داشته باشند. این سازمان محدودیت‌های مال شده را تعرض بر حقوق بشری دختران و زنان افغان خوانده و خواستار لغو آن شده است. سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌ها در این باره چیزی نگفتند اما پیش از این گفتند که در چوکات شریعت اسلام روی طرز العمل کار می‌کنند که بر بنیاد آن این مشکل حل خواهد شد اما تا به حال هیچ پیشرفتی در این بخش صورت نگرفته است. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین روز جمعه گفت که دختران در سراسر جهان حق تحصیل را دارند و هیچ کس نباید در هیچ سطح از تحصیل محروم شود. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر 78 میلیون دختر و پسر در جهان به مکتب نمی روند که این سازمان از آن به عنوان یک فاجعه بزرگ یاد کرده است.
در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان می گویند برای تغییر وضعیت زنان و دختران در این کشور جامعه جهانی اقدامات عملی را روی دست بگیرد. فریده حفیظ یکی از این فعالان است. محمد خاطر پردیس با این فعال حقوق زنان گفتگو کرده.
معاهده که طالب ها با امریکا داشتن در عملی آن ناکام بودند و این سبب شده که جهانیان اعتماد خود را بالای طالبان از بین ببرند. به نظر من جهانیان برای وضعیت خانمای افغانستان نگران هستند ولی در عمل فقط تماشاگر ستم های طالبان برای خانمای افغان بودند. جهانیان اصلا کاری را برای حق خانم ها افغانستان انجام ندادند و اگر کدام تر هیران برای وضعیت افغانستان دارند در پروسه آن هم ناکام بودند.
آیا فکر میکنید مسئله زنان افغان حالا برای جهانیان یک موضوع عادی شده؟
به نظر من برای جهانیان واقعا وضعیت کنونی افغانستان عادی است و اونا اصلا خواستار حقوق خانما از طالبان نیستن. اگر اونا واقعا میخواستن که برای خانمای افغانستان کار کنند و برای وضعیت فعلی افغانستان کار کنند باید با طالبان رو به رو صحبت میکردن و از فشارهای زیادی را برای طالبان وارد میکردن تا اونا مجبور به این شون که مکاتب را باز کنند، دانشگاه ها را بروی خانما باز کنند و امی محدود محدودیت هایی را که برای خانم ها ایجاد کردن از این صرف نظر کنن. ولی برای جهانیان وضعیت فعلی خانم های افغانستان بسیار نادیده است. اونا در کاری را هم برای خانم های افغانستان نکردن و اگر کدام پروسه ای را هم برای تغییر این وضعیت دارند او هم تا به حال ناکام بودند.
طالبان چرا در این مورد خاموشی اختیار کردن به نظرتان؟
دلیل خاموش شدن طالبان در این مسئله فکر میکنم طالبان فکر میکنن اونا پیروز شدن و بعد از پیروزی اونا نمیخواین بحثایی را که برشان اصلا ارزش قائل نیستن روی بحث بیارن. کارهایی را که اونا میخواستن اونا را در عمل آوردن. طالبان مکاتب را بستن، طالبان حقهای خانما را گرفتن. وقتی که این همه کارا را انجام دادن اونا فکر میکنن که اینا پیروز حکومت و پیروز که جنگ با حقوق بشر دارن اونا پیروز هستن.
فریده حفیظ یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. بیش از 500 روز می شود که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان بستن و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را ندارند. دختران محروم از مکتب در بامیان چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
من میخواستم در این دیخو یک جهانگر چون اطراف جهان رو بینگنم، فرهنگایش رو ببینم، مثلا زیبایی های دیگر کشور رو ببینم.
زحل 13 ساله که آرزوی دیدن دنیا را دارد اکنون نمیتواند به نزدیکترین مرکز آموزشی در منطقه خود برود. زحل که در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید که دیدن تبعیض بین دختران و پسران توسط حکومت طالبان برای او آزاردهنده است.
ما تحقیر میشیم از اینکه بخاطر که دختر هستیم نمیتونیم مکتب بریم. خیلی سخته واقعا، یکی ما ابتدایی ترین حقوق خود محروم مثل درس خواندن.
بیشتر از 500 روز میشود که مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 از سوی طالبان در افغانستان بسته شده است. عاقله 15 ساله که نیز یکی از این دختران است میگوید که آرزو داشت برای مردم افغانستان خدمت کند، اما او اکنون از بی برنامگی و بی سرنوشتیش سخن میگوید.
هیچ امیدی در زندگی نداریم از این تا قبل از اینکه طالبا بیایه. واقعا ما امید داشتیم، واقعا هدف داشتیم، هر روز برای هدف کوشش میکردیم که مثلا روز به روز ظرفیت خدا بالا ببریم، پیشرفت کنیم، واقعا افغانستان فردای روزی واقعا بسازیم.
عاطفه 33 ساله مادر عاقله نیز که برای بهتر شدن آینده کودکانش 3 سال پیش از یک منطقه دوردست مرکز بامیان آمده میگوید که دخترانش مانند خودش بی سواد خواهند ماند.
از منطقه دوردست خود بامیان رسندیم تا یا بتنه یا به چی زحمت سپارچه کردیم، زحمت کشتیم درس بخونه. در بامیان هم که آمدیم دیگه درسای از یا مکتبا را بسته کردن در پلگیشی. ما ممونطور حیران هستیم که آینده دخترای از ما چقدر مشایع مثل خود ممشه یا نه که یک امیدی برش هسته.
پس از آن که طالبان در 15 اگست سال 2021 اداره افغانستان را در کنترل گرفتند، محدودیت‌های زیادی را علیه زنان و دختران افغانستان وضع کردند. نخست آنان دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف 6 را بر روی دختران بستند و در اواخر سال 2022 مانع حضور دختران در پوهنتون‌ها و کار زنان در چندین ادارات دولتی و تمام ادارات غیر دولتی شدند. با وجود اینکه این محدودیت‌ها از سوی جهان با واکنش‌های روبرو شدند، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. طالبان گفتند که به حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی پایبند هستند. به تازگی اداره سازمان عفو بین‌الملل در حساب تویتر خود نوشته که طالبان زنان و دختران را از حقوق ورزش کردن، رفتن به ورزشگاه‌ها، ظاهر شدن در تلویزیون، کار در ادارات غیر دولتی، رفتن به پوهنتون و مکتب، دسترسی به خدمات صحی و سفر بدون محرم در فاصله بیش از 72 کیلومتر منع کردند. اکنون زحل می خواهد که جهان آنان را فراموش نکند.
ما از نهادهای حقوق بشر، جامعه جهانی، سازمان بین المللی می خواهیم که زنان افغانستان را فراموش نکند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عمله نجات امروز دو تن دیگر را از زیر آوار در ترکیه بیرون آوردند. آنها 11 روز پس از زلزله مرگبار نجات یافتند. بر اثر این زلزله در ششم ماه فوریه در ترکیه و سوریه تاکنون جان باختن بیش از 43,800 تن تایید شده. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده.
عثمان حالیبای 14 ساله و مصطفی آفچی 34 ساله در طول شب از زیر آوار در شهر آنتالیا در جنوب شرق ترکیه نجات داده شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از پدر آفچی نوشته که نجات پسرش معجزه است. او افزوده است که کاملا تمام امید خود را از دست داده بود، زیرا زمانی که وسعت ویرانی را دید فکر کرد که هیچ کسی از آنجا نجات یافتن نمی تواند. اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی در ترکیه گفته که شمار جانباختگان زلزله در این کشور از مرز 38,000 تن گذشته است. با گزارش رویترز مقامات سوریه گفتند که 5,800 تن جان باختند. زلزله ششم ماه فوریه هم به ساحات زیر اداره نیروهای حکومتی سوریه و هم به مناطق تحت کنترل شورشیان زیان رسانده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد که برای نخستین بار پس از این رویداد نیروهای حکومتی حومه‌های طارب شهرک زیر کنترل شورشیان را هدف شلیک هاون قرار دادند. این شهرک به شدت به اثر زلزله زیان دیده است. شمال غرب سوریه در کنترل شورشیان مخالف حکومت رئیس جمهور بشار اسد است. او برای اولین بار پس از زلزله در سخنرانی تلویزیونی ناوقت پنجشنبه گفت که برای رسیدگی به این فاجعه به منابع بیشتر از آنچه حکومتش در اختیار دارد نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا بر رویترز گفته که از زمان اثرگیری فعالیت‌های امدادرسانی در نهم ماه فوریه به این سو بیش از 140 لاری حامل مواد کمکی سازمان ملل متحد وارد شمال غرب سوریه شدند. این اداره افزوده که عملیات کمک رسانی به آنجا را گسترش می‌دهند و قرار است روزانه لاری‌های بیشتر حامل مواد کمکی به محل فرستاده شوند. سازمان ملل متحد فراخوان کمک 400 میلیون دلاری به سوریه را پیشکش کرده است. این سازمان دو روز پس از این فراخوان به روز پنجشنبه خواهان اختصاص یافتن بودجه بیش از 1 میلیارد دلاری برای پیشبرد عملیات کمک رسانی در ترکیه شد. مارتین گریفیتس رئیس اوچا هفته گذشته به ترکیه رفت و بر حمایت لازم از مردم در آنجا تاکید کرد. قرار است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز به ترکیه برود. او از جرمنی و یونان هم دیدن خواهد کرد.
شب گذشته تیم ملی کرکت افغانستان موفق شد که امارات متحده عربی را در نخستین مسابقه 20 اوره با اختلاف 5 ویکت شکست بدهد. این مسابقه که شب قبل ساعت 6:30 به وقت کابل در استادیوم شیخ زاید امارات برگزار شده بود، افغانستان برنده قرعه شد و انتخاب بالینگ را نمود. تیم امارات در 20 اوور و با از دست دادن 5 ویکت 143 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد که کرکتران افغانستان هدف تعیین شده را در 19.1 اوور تکمیل کردند و برنده مسابقه شناخته شدند. در این بازی در بخش بالینگ یا توپ اندازی راشد خان در 4 اوور 34 نمره داد و 2 ویکت حریف را به دست آورد. عظمت الله عمرزی در 3 اوور 16 نمره داد و 1 ویکت گرفت و 2 بیتسمن امارات رن اوت شدند. در بیتنگ برای افغانستان کریم جنت و افسر زازای هر کدام به ترتیب 53 و 48 دوش به دست آوردند که بهترین عملکرد را داشتند. نجیب الله زدران نیز 16 دوش به دست آورد و رحمان الله گربز 10 دوش کسب کرد و در نهایت راشد خان 3 دوش به دست آورد. در پایان کریم جنت که 38 توپ 53 دوش را به دست آورده بود، عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود ساخت. هر دو تیم در بازی دوم فردا شب ساعت 6:30 شام به وقت کابل برای دومین بار مقابل هم قرار می گیرند. افغانستان در صورت پیروزی می تواند که جام قهرمانی این سلسله مسابقات را از آن خود سازد. بازی آخر هر دو تیم به تاریخ 19 فوریه برگزار می شود. دومین دوره لیگ برتر فوتسال افغانستان دیروز با انجام دو بازی ادامه یافت که تا آن تیم ظاهر اسد نماینده کابل با نتیجه 4-1 توانست که سرپال باستان را شکست بدهد. در بازی دوم اتحاد هرات 5-2 موفق به شکست تیم شمس هرات شد. این در حال است که امروز در بازی نخست تیم صداقت از کابل در مقابل تیم جوانان خراسان بغلان ساعت 4 بعد از ظهر با هم رقابت میکنند و در بازی دوم پیروزی پنجشیر ساعت 6 شام با تیم عصر جدید غزنی مسابقه میدهند. این رقابت ها از تاریخ 26 دلو با اشتراک 10 تیم از زونهای افغانستان برگزار شده است و نشرات زنده تلویزیونی نیز دارد. آرسنال برای تصاحب صدرنشینی لیگ برتر فوتبال انگلستان فردا مقابل استون ویلا به میدان می رود. این مسابقه فردا ساعت 5 عصر به وقت کابل در استادیوم ویلا پارک که ورزشگاه خانگی استون ویلا است برگزار می شود و برای آرسنال بازی حیاتی است. آرسنال در صورت پیروزی و یا حتی تساوی می تواند که به صدر جدول برگردد و در صورت شکست منچستر سیتی در صدر جدول لیگ برتر انگلیس باقی خواهد ماند. استون ویلا همکنون 28 امتیازی است و در جایگاه 11 جدول این لیگ قرار دارد، ولی آرسنال با شکست دو روز پیش از منچستر سیتی صدر جدول را موقتاً از دست داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا دقایق دیگر. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه ی لاس آنجلس تایمز مطلبی را در مورد بروز اختلافات میان سران طالبان به نشر رسانده است. در مقاله آمده است که سران طالبان این روزها در محضر عام اما بدون گرفتن نام افراد انتقادهای را مطرح می کنند. مقاله نویس در ادامه به اظهارات سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان اشاره کرده است که چند قبل از انحصار قدرت در حکومت طالبان به شدت انتقاد کرده بود. با باور مقاله نویس اظهارات سراج الدین حقانی نماینده بیداری آشکار است. ملا هبت الله رهبر طالبان در ماهای اخیر روی موقف خود در خصوص منع آموزش دختران و اجازه ندادن به کار زنان در ادارات غیر دولتی با قدرت استاده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خبرها در مورد بروز اختلافات میان طالبان را رد کرده است. در این میان روزنامه ایندپندنت در مورد شورای فرهنگی یا بریتیش کانسل مطلبی را به نشر رسانده که گویا این نهاد در انتقال همکاران افغان خود نارسایی کرده است. روزنامه در ادامه اظهارات جوزف ستیون معاون اسبق بریتیش کانسل را نقل کرده که گفته است این نهاد در بیرون کشیدن همکاران افغان خود از افغانستان بی توجهی کرده است. بریتیش کانسل یا شورای فرهنگی آموزشی بریتانیا است که در کشورهای مختلف جهان نمایندگی هایی دارد و عمدتاً کورس های آموزش زبان انگلیسی برگزار می کند و در اخذ امتحانات فعالیت دارد. بنوشته این روزنامه همین اکنون 109 تن از همکاران افغان این نهاد در داخل افغانستان در خفا به سر می برند، زیرا طالبان آنان را به خاطر همکاری با بریتانوی ها تحت تعقیب قرار می دهند. بریتانیا نیز مانند سایر کشورهای جهان وعده داده بود که همکاران افغان خود را منتقل می کند و زمینه اسکان در بریتانیا را به آنان مساعد خواهد کرد. همکاران افغان بریتیش کانسل اکثرا آموزگارانند که شرایط پذیرش مهاجرت به بریتانیا را نیز دارند، ولی هیچ یک از آنان تاکنون از افغانستان بیرون کشیده نشده اند.
برخی از زنان تجارت پیشه در هرات میگویند که به خاطر محدودیت ها و ترس از طالبان کاروبارشان را از خانه پیش میبرند. اتاق تجارت و صنایع از زنان حوزه غرب هم تایید میکند که بیش از 30% زنان تجارت پیشه که فعالیت رسمی دارند از خانه کار میکنند. بیشتر در این گزارش شاپور صابر.
8 زن دور یک میز کلان نشسته و با چرخهای خیاطی برقی لباس می‌دوزند. زنان در این کارگاه خیاطی لباس‌های مریضان و پایوازان را می‌دوزند و این لباس‌ها به برخی از شفاخانه‌ها فروخته می‌شوند. خاطره نوروزی 40 ساله مسئول این کارگاه است. او که 8 سال می‌شود کارگاه خیاطی دارد می‌گوید به خاطر حراس از طالبان این کارگاه را در خانه‌اش در شمال شهر هرات فعال ساخته است. نوروزی میگوید تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 1.5 سال پیش کارگاهش کلانتر بود و در مرکز شهر فعالیت علنی داشت. به گفته این زن تجارت پیشه، او و کارمندانش به خاطر ترس از طالبان کار کردن در خانه را نسبت به کار در جامعه ترجیح دادند.
بیرون کار کردن بهتر، منتاب از وقتی که طالب آمدن برم معلومه که خانم ها نمیتونم تا آزادانه به بیرون کار کنم. دیگه باز اما خوشیم به این که میتونیم به خانه میتونیم یک کار را انداختیم که خانم ها از این کار مستفید بشن.
فاطمه حیدری 38 ساله یک دیگر از این زنان است. وی 12 سال می شود که در بخش تولید پروسس سنگ‌های قیمتی و تولید اجناس تزئینی کار می کند. حیدری که 4 کارمند زن دارد حدود 1.5 سال می شود که کارگاهش را به خانه‌اش انتقال داده. او در این کارگاه نگین انگشتر و برخی وسایل تزئینی خانه تولید می کند. وی می گوید که به خاطر ترس از طالبان در خانه کار می کند و نسبت به گذشته عواید او تا 70% کاهش یافته است.
مجبور میشیم کلیلام کنیم یا مجبور میشیم وطن رو ترک کنیم، دیگه چیکار کنیم؟ مجبوریت هر چیز میاره دیگه. حالا ما که هستیم نانوار خانه، وقتی که هم نباشه ما چی کنیم؟ از چی طریق همی امورات خورپوره کنیم؟
زنان تجارت پیشه در حالی از کار کردن در بیرون از خانه راست دارند که طالبان ماه گذشته یک بازار زنانه را در شهر مزار شریف مسدود ساختند. این زنان می ترسند که طالبان همانند بلخ دوکانهایشان را ببندند و کارشان را برای همیشه از دست بدهند. اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب می گوید که در 1.5 سال گذشته حدود 30% زنان تجارت پیشه که عضویت این اتاق را دارند کسب و کارشان را از خانه های خود پیش می برند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق در این باره می گوید:
متاسفانه شرایطی که پیش شده خانم‌ها اکثریت از اونا مجبور شدن تا اینکه اما کسب و کاری که دارن از به خانه خونه پیش ببرن. یک ضرر کلی از این بابت خانم‌ها متاسفانه چی میکنن و میشه گفت تجارت های از اونا ممکنه که حتی در شکست مواجه بشن.
برخی از فعالان حقوق زنان محدود شدن کار زنان در بیرون از خانه را نگران کننده می دانند. فرشته یعقوبی یک تن از این فعالان به این باور است که این کار باعث دور شدن زنان از جامعه می شود.
ما امیدوار هستم این وضعیت ادامه پیدا نکنه و زنان مجبور نشن که محیط خانه را برای خود یک محیط کاری جور بکنن، چون میزان کیفیت کار و میزان خود کمیت کار زیر سوال میبره و ممکنه نتونن خانم‌ها کارهای مؤثر داشته باشن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب در 3 ماه گذشته 2 بازار زنانه در شهر هرات فعال شدند، اما زنان شاغل در این بازارها میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر به معروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار می گیرند. به گفته آنان در روزهای کرونی با ترس کار می کنند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور دادند که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. برخی از زنان با وجود حراس از طالبان به خاطر پیدا کردن لقمه‌نان به خانواده‌هایشان مجبور شدند که در بازارهای ویژه زنان کار کنند. اما شمار از زنان دیگر همانند خاطره نوروزی ترس دارند که هنگام کار در بیرون از خانه با رفتار خشن طالبان روبرو شوند و دیگر خانواده‌هایشان به آنان اجازه فعالیت ندهند.
پیام ها و نظریات شما.
ما دختران افغان همیشه در عقب تاریکی ماندیم که هنوز در این قرن 21 که دنیا در حال پیشرفت و ترقی است.
خب سختی پانتون می رفتم، مگم بعد خوشحال بودم بزمو وضعیت خودکار وقت می رفتم، بزی وضعیتش خوشحال نبودم. می خواستم دندر داکتر شوم، بر وطن خود خدمت کنم. تمام دختر خی افغانستان سرش تعلیم بنش. از دل ما یک خدا خبر داره، فقط یک خدا.
یتیم هستم، مایوب هستم، خانه ندارم، برادرم شیره ندارم، کس کوی ندارم، بردن پول خرج ندارم، کمک افغانستان می آیم، مردم تجار می خورن، مرا نمی دن.
امیر هستم از مرغاو. ما مردم همه تر خانکی و بدبخت بدبختی و رودر مسعود ما نمیرسه از بزگرم سو سرحدات از بزگرم ایک چیزید ما مردم ها نمیرسه.
ما میخواییم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در کار و بار و مشغول خود هستند، مالیه میگرن، از کمک ها کمیه اینا میگرن، حال مردم هم میموره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میموره. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
دولت برای ما زمینه کاریابی را مساعد بسازد. ما محصولین فقیر که 16 سال 14 سال درس خوندن سرانجام چی میکنیم؟
پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. اکنون فشرده خبرها. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که یک محافظ مرسل نویزاده عضو پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوعی افغانستان را به اتهام دست داشتن در قتل او دستگیر کرده. این فرماندهی در بیانیه امروز گفت که این فرد اعتراف کرده است که نویزاده را کشته است. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی از طالبان خواسته که محمد یار مجرو خبرنگار طلوع نیوز در ولایت قندهار را فوراً رها کنند. طالبان تا حال در باره بازداشت این خبرنگار چیز نگفتند. معترضان در تهران، مشهد، اصفهان، کرج و سنند چه به جاده ها برآمدند و شعارهای علیه علی خامنه ای رهبر ایران سر دادند. این اعتراض ها همزمان است با 40مین روز اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان دیشب در شمال غرب سوریه با هم درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد که از زمان وقوع زلزله در ششم ماه فوریه در این منطقه نخستین بار است که دو طرف درگیر جنگ می شوند و قرار است که دومین بازی 20 اوره کرکت میان افغانستان و امارات متحده عربی فردا برگزار شود. افغانستان در نخستین بازی سلسله سه رقابت امارات متحده عربی را شام دیروز با تفاوت 5 ویکت شکست داد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار در برنامه مهمان آزادی مصاحبه داریم با آقای دکتر محمد نعیم اسد، سابق استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و همچنان استاد پوهنتون هرات. ایشان مدت هم رئیس پوهنتون ولایت هرات بودن و فعلا 84 سال دارن، دارای تجربه کافی در ساحه اقتصاد، مخصوصا در ساحه کوپراتیف ها دارن. ایشان تحصیلات عالی خود را در جرمنی هم ادامه دادند. ما در قدم اول از خود دکتر محمد نعیم اسد، استاد اقتصاد، خواستیم که خود را به شکل مختصر برای شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز کردند.
اسم من محمد نعیم اسد، استاد فاکولته اقتصاد کابل و همچنان استاد اقتصاد پوهنتون هرات اخیر. 8 سال در هرات بودم و 4 سال از او را به ایس رئیس پوهنتون هرات کار میکردم. فعلا متقاعد هستم، سنم تقریبا به 84 ساله میرسه.
آقای محمد نعیم اسد، راضی به دوران طفولیت اگر بوینی؟
من اصلا از شهر کابل هستم، از کابل اصلی گذر دیوان بیگی که امسایه سیدکان عاشقان عرفان به تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی و در مکتب عاشقان عرفان ختم کردیم، بعد زود به مکتب تجاری شامل شدیم و از مکتب تجاری خلاصیم. چون پلان 5 سالی اول در جریان بود، حکومت لازم دانست که ما یک مدت 2 سال دیگه از ادارات دولتی کار کنیم، که به یه اساس من مدت 2 سال در وزارت معدن صنایع کار کردم، بعد از شامل فاکولته اقتصاد کابل شدم و بعد از فارغ التحصیلی فاکولته اقتصاد به حیث اسیستان فاکولته اقتصاد مقرر شدم و بعد از او به آلمان آمدم تحصیلات عالی خود که عبارت از مستری باشه در شهر کلن جمهوریت اتحادی آلمان و دکتری خود در پوانتون یا نورنبرگ ختم کردیم. بعد از او رفتیم به افغانستان. در افغانستان بعد از 3 ماه توقف یا 4 ماه توقف داوودخان شهید سر اقتدار آمد و دیگه مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل مصروف بودم و درس می دادم. همچنان درس بسیاری کمیته‌های علمی و همچنان کمیته در افغانستان بانک فعالیت میکنن. در سال اواخر سال 1977 من یک بورس تحقیقی، چون من در مؤسسات مختلف تحقیقات انجام دادم، نتیجه زور میخواستم که در آلمان نشته کنم برای کار پوهندی. خب کار نشته کردیم. در عین کمونستانات ما متاسفانه کمونستان با ما رو به نظر خوب نمیدید. از ابتدای وقتی که حتی اسیستان های ما بود ما رو به نظر خوب نمیدید و اکثرا برام غرب زده و ایگپا یاد میکردن و متاسفانه باز استادام شما خبر داشته باشید، به شمول رئیس فاکولته دکتر سیب امین فرهنگ، مخصوصا دکتر سیب غلام محمد نیاز، خدا به قریب قدمتش کنه و باید استادای دیگر توقیف کردن که مدت 18 ماه اونجا بود. من خوشبختانه در خارج بودم از نقطه نظر خود، اما تونستم که در خارج کمک های بشری و چیزهای را انجام بدم و دوستای خودم به مؤسسات مختلف توجه به احوالشان صحبت کنم، مشکلاتشان صحبت کنم ده. و خوشبختانه که او اندازه تاثیر کرد و نتیجه همه می بود که نه در سرزی زامت و نه همه که اینا زنده ماندن و بند خلاص شدن. بعد از مدت دیگه وقتی که کار تحقیقی خود خلاص کردم، متاسفانه افغانستان رفته نمیتونستم. مده یکی از بانکای کوپراتیفی در آلمان مصروف کار شدم. خوشبختانه به اساس تجربه که من داشتم، این تجربه من مورد قبول از اونم قرار گرفت و اتا پسانتره یا چند سال بعدی که ما باز مدلای برشان ترتیب کرده بودیم در بحیث مشاور فهمی تعالی کوپراتیف ها بایس مشاور و بانکای کوپراتیف ها مشوره می دادم، در پلان گذاریشون همکاری می کردم. وقتی که طالب ها از افغانستان دفعه اول بر آمدن، چون ما در مؤسسات کمکی کمک می کردیم و همیش راجی به آزادی افغانستان صحبت می کردیم، اولی که به منجا پیدا شد که در این مدت در قسمت افغانستان زحمت کشیدی، حال وقتی است که باید برید افغانستان کار کنی. چون ما کار میکردم مجبور شدم که تقاعد خود پیش بندازم و رفتم فاکولته اقتصاد کابل، 1-2 سال اونجا درس دادم و در این مدت خوشبختانه که تقریبا یا از طرف افغانستان بانک یا از طرف وزارت امور اجتماعی مرا به افتخار بخشیدن و ریاست چیز مدیری بانک انکشاف صادرات به ما دادن و مدتی در اونجا کار کردم. بعد از او به هرات رفتم، چون بعضی استادای از هرات شاگردای ما بود تا تقاضا داشتن که بیم در پرم در هرات هم کار کنم. خب یک سمستر وقتی که درس دادم به صورت تصادفی ما بایس رئیس پانتون هرات مقرر شدم. 4 سال در اونجا بایس رئیس پانتون بودم. بعد از او دیگه نسبت کهولت و پختگی سن استفاده دادم سن آلمان آمدم و در آلمان مصروف نوشتن چند جلد کتاب شدم. یکی در قسمت کوپراتیف ها یک کتاب نوشته کردم، در قسمت ناصبی دو جانبه نوشته کردم و 3 جلد در قسمت بانکداری اقتصاد علم اقتصاد بانکداری که جلد 3 مزی بانکداری اسلامی می باشه. دیگه فعلا به اصطلاح خانه‌نشین هستیم.
استاد محترم شما بلی. گفتین که کمونیست ها خوش نداشتن شما را، منظورتان کمونیست ها کی است؟
ما به صورت واضح از اشخاصی که مربوط خلق و پنجم بود، اونا در اون وقت کسایی که از غرب آمده بودن به نظر خوب نمی دیدن. اما در واقعیت امر در مو وقت و وقتی که داوود خان بود، عذاب خلق و پرچم روی کار آمدن در اثر مداخلات خارجی و از برد نمیگم که به کلگی معلوم است. اینا با هم یک جای شدن و در کودتا که تور است و کلگی معلوم است داوود خان از بین بردن. در وعدای اول کامل مشاورین روس اونجا کار میکرد، کاملا میخواستن پروگرام ها را تغییر بدن. حتی در فاکولته اقتصاد استادای روسی را و از دیدر بیارن.
شما فرمودین که تحقیقات انجام دادین، تحقیقات مهم انجام دادین، اگر راضی به می تحقیقاتتان و نتیجهش اگر به ما کم بگوین.
تحقیقات ما در مؤسسات افغانستان، مؤسسات اقتصادی که در شورای مختلف افغانستان بود، مثلا اسپینجر، شرکت نساجی، اینا تحقیق میکنن، چیزهای مختلف از اینا رو تحقیق میکنن، در قسمت خرید و فروش از اینا، در قسمت مخصوصا مشکلات اداره، مشکلات کارمندان از اینا، همین کار تحقیق و کار تحقیقی من در آلمان نشون شده برای مشکلات رهبریت در مؤسسات اقتصادی افغانستان بر اساس 29 مؤسسه که ما اونجا تحقیق کردم.
بله.
کتابش اینجا است برام و چیز به لسان آلمانی نوشته.
موضوعش یعنی کوپراتیف ها هست.
شد که یاد کردین در پولوی از او در قسمت کوپراتیف مقاله نوشته کردیم. موجودیت ازی در افغانستان ضرور است. اگر در پولوی از او در قسمت تهیه و فروش مؤسسات که چی مشکلات دارند در تهیه مواد و سرمایه گذاری و فروش به صورت عموم چی مشکلات دارن، رئیس کار تحقیقیم بود که پیش بردیم.
خب استاد محترم، امی کوپراتیف ها در افغانستان در ذهن مردم و در ذهن بعض سیاسیون قسم نشسته کوپراتیف ها که گویا ای یک پدیده کمونیستی هست یا یک پدیده زاده رژیم شوروی سابق هست. از او خاطر با این موضوع شما تا چی حد موافق هستین؟ از نظر شما منحیص استاد چی از کوپراتیف ها؟
گفتم که کوپراتیف ها هر کس که میگن که ازاده کمونیستی است یا پدیده کمونیستی است غلط است. کاملا یک سیستم است، یک اصول است که به غرض بهبود طبقه ناتوان، به غرض بهبود اقتصادی کسبکارا و به غرض بهبود داخلین حتی مامورین خدمت میکنه، نه برای سیستم کپیتالیستی تحت تاثیر از اوست و تحت تاثیر کمونیستی. منتها اینا از سوی استفاده کردن. در وقتی که رژیم خلقی ها بودن، کوپراتیف به اساس مفکوری خود در اونجا تنظیم کرده بودن. از این خاطرم بود که من وقتی که بعد از طالبا که رفتن در افغانستان رفتم، میخواستم که بایس پروژه کار کنم و همی هدف من این بود که تقویه کوپراتیف ها رو در افغانستان با روده بگیرم و با اونجا کار کنم. متاسفانه این رو در اون وقت دو آقای ابتدای حکومت آقای کرده بود، این رو بایست پدیده کمونیستی رد کردن، یعنی نمیخواستن که کوپراتیفا در افغانستان در اول باشه. بعد از اون چند سال بعد بود که اگر دکتر سب شمس بشناسین، جلیل شمس که وزیر اقتصاد شد، در زمان از او پس دوباره ایسته ایسته باز کمک های موسسات بین المللی باید شدن که کوپراتیف در افغانستان دوباره احیا کنن. و اگر ما ببینیم تاریخ چی کوپراتیف ببینیم، حتی 2200 سال قبل از عیسوی در وقت آثار امورابی را اگر آدم بینه، اونا راجع به این آبیاری و قسمت زراحت نظریات داده بودن که به کوپراتیف بسیار نزدیک بود به مفکوریش. اصلا اگر ما مفکوری کوپراتیف ببینیم، بالای 4 اصل استوار است. اصل کمک به خود، کاری که باعث کمک به خود آدم شوه، اداری به خود، یعنی اداری خود، اداری از او توسط خود اعضای از او صورت بگیره، هر عضو حق یک رای داره در کوپراتیف. این اصول زیره که ما شما ببینیم، این اصول خود از این نشان میده که این یک پدیده جداگانه است که میتونه در سیستم ها باشه اما تابع از اونا نی، این به صورت آزادانه میتونه که برای ارتقای، برای بهبود اعضا و ارتقای از اونا، و در عین حال وقتی که اعضا سوی اقتصادی از اینا ارتقا کنه، باعث انکشاف اقتصادی میشه. یعنی میتونه که کوپراتیف نه تنها اعضای خود انکشاف و تقویه کنه، بلکه یک رکن اساسی اقتصادی، انکشاف اقتصادی باشه.
همین کلمه کوپراتیف از کوپریشن آمده، یعنی این مسئله تشریک مساعی یک چند نفر یا همکاری بین چند نفر یا چند شخصیت اقتصادی است که اینا دست به دست هم میتن که بتانن از عده کارهای وسیع تر که زور یک شخص نمیرسه، دست به دست هم میتن، کوشش میکنن که با همکاری یک دیگر امو کار انجام بتن. اما تو نیست؟
بنمیست که اصل که ما گفتم که اصل اول از دی کمک به خود است، یعنی به این معنا چند نفر با هم یک رشته اقتصادی می باشند، مثلا زارعین در افغانستان، مثلا شرکت قرقل بود، تمام همی کسایی که گوسفنداران و اینا بودن همتای کوپراتیف تشکیل کرده بودن برای بهبود، اول برای بهبود کیفیت مواد که بارد از قرقل بوده، و این و دوم به غرض ارتقای اداره. اصول وقت برآورده میشه که اداره توسط خود امی کسایی که شرکت تأسیس کردن یا کوپراتیف بوجودن، توسط خود از اینا به صورت غیر مستقیم پیش بوده، چرا خود از این داخل نمیتونه که مدیریت کنه، خودشان نمیتونه که محاسب باشه، بلکه خود از اینا انتخاب میکنه که کی رئیسشان باشه، خود باز رئیس تونه نفرهای گپاره تشکیلاتی هاره انجام میده و کار کوپراتیف پیش میبرن.
استاد محترم، یکی از سببهای از این که مخالف کوپراتیف ها بودن، یعنی حداقل در 10 سال گذشته، سببش این نبوده که مثلا کمک های بین المللی میایه، اگر اینا از طریق کوپراتیف ها میشد، فساد جلو و فساد اداری گرفته میشد، کل حساب و کتاب در بین می بود، مردم میفهمید که چقدر کمک ها آمده و در کدام ساها شده. از او خاطر بعضی از کسایی که میخواستن جیب خود را پر کنن، شاید به این موضوع راضی نشدن که کوپراتیف ها و اتحادیه ها فعال باشن در سایه اقتصادی یا در سایه مثلا گفتی شما زراعت یا مالداری. اما تر نیست به نظر شما؟
من دیگر فکر میکنم در وادی اول که من گفتم که میخواستم که من در انکشاف و احیای کوپراتیف ها در افغانستان کار کنم، پروژه داشته باشم. در وادی اول اینا کلگی اگر متوجه باشین، دست امریکا در مسائل اقتصادی افغانستان بسیار دخل بود. مشاورین مثلا در افغانستان بانک، مشاورین در افغانستان بانک بود یا در بعض جای دیگه مشاوران، و این مشاوران سیستم آزاد اقتصادی را، بازار آزاد اونا گرفتن. متاسفانه در بازار آزاد اونا بی سر و بی جسم اینا میخواستن کمی اقتصاد بازه، یعنی به بیخی شکل مبلغ‌آمیزش که حتی در امریکا و در آلمان اینجا قسم نیست در افغانستان پیاده کنن و از این غلط فهمیدن. از این خاطر اینا کوپراتیف فکر میکردن که اقتصاد کمونیستیست، ما نمیتونیم که در اقتصاد آزاد از استفاده کنیم. برخلاف در اقتصاد آزاد کوپراتیف ها فوق‌العاده نقش عمده را بازی میکنن. ای که آیا پلان مهمی بود که ما طور مثال به خود ادارات بسیار بلند آلمانی که در قصه‌های کوپراتیف ها اینا فعالیت میکنن اتحادیشون در تماس شدم، اونا حاضر بود که امرای ما همکاری کنن، نظریه بتون کار کنه و ایک اندازه کمک کنه در قسمت تشکیلات گفا. نخواستند. وقتی که ما رفتم در کابل با بعض اشخاص صحبت کردم، برای من اول دکتر سیف فرهنگ امیر برای گفت این موضوع در چیز کابینه صحبت شد، گفتن پدیده چیز کمونیستی ما نمیخواییم که کفراتیفا باشه. ای از خاطر نی از خاطر از این نبوده که کمکار از سوی استفاده، کمکار از جراهای دیگه است سوی استفاده میکرد.
استاد محترم، قسمی که گفته شد یعنی شما نید، قسمی که در افغانستان ذهنیت موجود است که گویا کوپراتیف ها و اتحادیه های کارگری اینا پدیده کمونیستی است، کمونیست ها از این استفاده کردن. حالا اگر این ذهنیت، امی فکر اگر غلط باشه، در افغانستان چطور میشه که ذهنیت تغییر داد به نفع کوپراتیف ها؟
وزیر اقتصاد دکتر سیف جلیل شمس شد، موسسات بین المللی بود و چی کوشش کردن که کوپراتیف ها احیا شوند، چنانچه اولین قانون نه اولین دواده چیز دواده برزه قانون کوپراتیف ها طرح شد و باز کوپراتیف ها هم چیز بود که موجود بودن، اونا دوباره فعال شدن، فعالیت خوب بود در قسمت زراعت بیشتر، در قسمت آبیاری بیشتر، این چیز شروع شده بود. اما متاسفانه یعنی در انکشافش اوقدر فعالیت جدی صورت نگرفت.
سوال ما قسم دیگه بود، سوال ما چطور میشه که در افغانستان کوپراتیف ها را رشد داد؟ یعنی چی باید شوه که کوشش شوه که رشد بکنه برازی که به خاطر انکشاف اقتصاد کوچک کوپراتیف ها رول عمده داره؟ او را خواستم پرسان بکنم، ای که کرزه چی کرد یا اشرف غنی چی کرد؟ اونا اگر کارهای خوب میکرد امروز از افغانستان در این حال نمی بود، نیست؟
بله، اولین کاری که میشه ما همین فعالیت های کوپراتیف ها را که بیم به صورت عنعنوی در افغانستان وجود داره. طور مثال امی که در ابتدای سال سیستم آبیاری را اصلاح میکنن، یک تعداد مردم یک جای میشه جوی پاک میکنن به صورت مشترک یا کاریز پاک میکنن مشترک. این می قسم همکاری های عنعنوی که وجود داره، چی در قسمت پخته، چی در قسمت لبلبو، چی در قسمت زراعت، چی در قسمت میوه‌جات گپا، به صورت نیمچه یا به صورت نیمه وجود داره، امینا را میتونه آدم احیا کنه، اصلاح بسازه و به صورت کوپراتیف شکل گذاری برشان بده، مقررات جداگانه بیاره، مردم متوجه بسازه کی به مفادشون است. اینه میتونه که از طریق فکرم کردم در مباری از این فکر من این بود که اعزار اول کار که آدم میکنه میتونه که اعزار تربیه کنه و یه اصلا تا معلوماتشون بیشتر بس بگویی که به مفادتون است و اونا عملا نشان بده که به مفاد از اونا است، دیگه رو از این سوی استفاده نمیکنه، چی از نقطه نظر سیاسی چیه نقطه نظر اقتصادی.
همین کارا را در تیوری کلگی میگن، این 50 یا 100 سال است که در تیوری کلگی میگن، اما در عمل هیچ چیزم عملی نمیشه. یعنی رای عملی از این به عنوان یک استاد با تجربه اگر پیشنهاد کنین خوب خواهد شد.
یعنی از نقطه نظر عنعنوی شکل همکاری متقابل وجود داره در افغانستان در هر ساحه، مخصوصا در زراعت. طور مثال خدمت بسیار بزرگی که میکنین برای مالدارا یا برای شرکت های کوپراتیف که زراعتی باشه، باغداری باشه، اینا باشه، کوشش کنه آدم اول قرضه مناسب بر از اینا بده. چرا از پول خود اینا چیزی کرده نمیتونه. اینا در ایام فصل به قرضای ارزان سرکار ضرورت دارن، باید قرضه داشتن. مواد درست برای زی داده شد، چنانچه بانک زراعتی بهترین کار میکرد در وقت برای کوپراتیف ها و بسیار خوب کوپراتیف ها شکل هم گرفته بود. تقریبا چی میکردن؟ برزارین از هند، ما شاید به خاطرتان باشه، تراکتورهای خرد را میاوردن به اختیارشان میگذارن. در افغانستان توسط اینمی کوپراتیف ها این ماشین ها به کار افتاد، فروش از اینا را. شما چی میوای بسیار لذیذ داریم که به فصل وقتی که فصل میشه ارزان میباشه، اما پس از این باید سرخانه بر از اینا ساخته شه، بر مردم نشان بده که این سرخانه نگاه کنین و ایستا ایستا باید از این بفروشن، به معین قیمت بفروشن، به مفاد شماست. یعنی بر اونا عملا نشان داده شه که اول به مفاد از اوناست، دوم از این که به مفاد مملکت است، سیم بریز که محصولات از اینا در جهان به صورت خوبتر به فروش میرسه و همچنان مواد درستم به دست، مثلا کود کیمیایی به صورت درست باشه، ماشین آلات خردریزی باید که ضرورت دارن برش باتون در قسمت آبیاری، در قسمت کندن عرد و این موضوع. یعنی عملا به اینا نشان بدن، مردم وقتی که ببینن میگیرن از این کار استفاده میکنن. تجربه ایم است که دیدیم در بانک انکشاف صادرات فعالیت های بسیار خوبی در قسمت کوپراتیف انجام داد، مخصوصا در وقت داوود خان. در بادام باغ بود، میوه را چی میکردن در قسمت مالداری، شیر ماس و ایگه پا لبنیات ماس خود در قسمت مارکداری، یعنی کل این محصولات زید به درد افغانستان میخوره، به درد مردم میخوره و قیمتی که به قیمت مناسب برای زنار داشته و این قیمت میتون آدم که به توسط اداری خوب و توسط تشکیل بسیار خوب و کمک قرضه و ایگه پای ارزان تر برشان کمک کنه عملا.
استاد محترم، کدام خاطره شیرین در زندگیتان دارین یا کدام خاطره تلخ بسیار کوتاه اگر بشننده از ما بگوین؟
نه، اول خاطره شیرین ایسته که ما وقتی که از آلمان آمدم مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل دانستم که خدمت خوب انجام بدم. در هرات دانستم که در پانتون فعالیت های در قسمت ارتقای سویه انجام بدم، از او بسیار خوش است. تلخش همیست که متاسفانه در عین حال مثل که یک نهال نو شروع میکنه به بار آوردن قطع میشه. قطع شدن همیست که نتونستم وقتی که برای کار تحقیقی خود در آلمان آدفتم پس دوباره در افغانستان به خانه مرا ضبط کرده بودن. خانه فقر بوده، بیچارگی در خیرخانه بوده، کدام قصب مصر نبود که چیز باشه، کلش موضوع شخصی بود. دیگه موضوع از این شد که پست این موضوع در انکشاف پوانتون هرات و فاکولته و بسیار سویه بلند رفته بود در هرات، کلگی خوش بودن اکتادا به خوش گذاشته بودیم. اینال با آمدن سیاسی وظیفی سیاسی فیلی اینا کل از بین رفت. اما استادایی که تربیه شده بودن، اما استادایی که برای انکشاف پوانتون و انکشاف درسی و ایگاکات تربیه شدن درس می دادن، جوان ها بودن، اونا کلشان حالا در آنمان آمده بیچارا. اونا به شما معلوم است که در آنمان که افغانم هی چی کنه بیچارا.
استاد محترم، به نظر شما فعلا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان است، یعنی تقریبا میگن 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، توصیه شما برای اینا چی است؟ اینا چطور میتونن به افغانستان مفید واقع شوند؟
اول شرایط زندگی از اینها در افغانستان مهیا شود، اما آدم حوصله را از دست نده، امید از دست نده. خوشبختانه که افغانان جوانان ما بسیار استعداد است و دارای اخلاق خوبی هم هستند که اینا در جایی که کار میکنن اکثرشان، مخصوصا کسایی که تحصیل یافته هستند و یک چیز میفهمند، از اعتماد بسیار خوب برخوردار هستند. ما خودم دیدیم در موسسات آلمانی، یعنی چند نفر افغان دیدیم کارهای بسیار خوبی دارن که کارها را انجام میتن، باعث سرکارگر، باعث نفر مثلا در روبروی خانیم زولار نصب میکردن برای اینکه از آفتاب استفاده شود برای تسخین. او کسی بود که چند نفر دیگر هدایت میداد و این کارها را اونجا انجام میدادی، باعث بسیار باعث خوشی ما شد. یعنی افغان ها به این کارا خود مشغول بسازن، انشالله که در افغانستان این وضع به این حال نمیمانه، خدا آماده بساند مر افغانستان آینده.
بسیار جد تشکر دکتر محمد نعیم اسد، استاد پوانتون های کابل و هرات.
سلامت باشید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.